بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بحث درباره این بود که گاهی یک فعل مشروع منتهی می شود به یک عمل نامشروع. مثال زدیم، گفتیم مثل این که اجرای حدود شرعی در سرزمین دشمن، مثلا تو زمان جنگ وقتی لشکر رفته سر مرز یا خارج مرزها، اونجا اجرای حدود احتمال خیلی زیاد دارد که باعث بشه شخصی که حد برش جاری میشه به دشمن پناهنده بشه، و در این جور موارد خود شرع فرموده این حد جاری نشود به خاطر جلوگیری از اون مفسده بزرگتر. و یا اون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله به عایشه فرمود که اگر ترس این نبود که مردم از دین برگردند، کعبه رو خراب می‌کردم و جور دیگه می‌ساختم. یعنی این کار مشروعه که کعبه رو خراب بکنه و اونطور که ابراهیم علیه السلام ساخته اونجوری بسازد، اما این کار باعث میشه که یه عده تو دینشون شک و تردید پیدا بکنن، مفسده بزرگتر داره. به عبارت دیگر شاید بگیم که تو این دنیا مصلحت خالص بدون مفسده وجود نداره، یعنی هر مصلحتی آخرش آمیخته است با مفسده، و بالعکس همینجوره، هر مفسدی ممکنه یه نوع مصلحتی هم داشته باشه. شبیه اون آیه شریفه قرآن که درباره خمر، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما، در خمر و قمار گناه بزرگ هست، منفعتم داره ولی گناهش بیش از نفعشه. در عالم مجردات اونجا هم این قابل تصور هست که یک چیزی مصلحت باشه بدون مفسده، یا مفسده بدون مصلحت. اما تو این عالم ماده مصالح و مفاسد با هم آمیختند و شارع مقدس اومده ملاحظه کرده اغلب افراد، اغلب حالات، اغلب مصالح یا مفاسد، یعنی ملاک با قلب است. فرض کنید وقتی شارع می‌فرماید که من طبق بینه و یمین قضاوت میکنم، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق بینه قضاوت میکنه در ارز مردم یا در جان مردم یا در اموال مردم، پیغمبر میفرماد ملاک دوتا شاهد عادله، دوتا شاهد عادل همیشه درست نمیگن، بعضی وقتا هم خطا میکنند، بعضی وقتا دروغ هم میگن. اما شارع ملاحظه میکنه اغلب حالات و اغلب اینجوریه که دوتا شاهد عادل انشالله دروغ نمی گویند، انشالله حرفشون مطابق با واقع، ولی خطا هم حتما داره. همین که خود پیغمبر وقتی فرمود من با دو تا شاهد عادل قضاوت میکنم، دنبالش اینو فرمود فمن اخذ بغیر حقه فقد اخذ قطعه من النار. یعنی من پیامبر طبق بیان قضاوت میکنم، اما شما نمیتونید بگید که اگر مثلا یه جایی پیغمبر قضاوت کرده و خودتون یقین دارید طلبی ندارید، اما پیامبر قضاوت کرد که مال مال شماست، نمیتونی بگید چون پیغمبر فرموده مال مال شماست شما مالو بردارید، این حرامه. حکم پیغمبر حرامی رو حلال نمیکنه. فمن اخذ به غیر حقهی، یعنی که اگر من پیامبر قضاوت کردم اما شما میدونید که حقتون نیست، اما من پیغمبر طبق بیان قضاوت کردم، اون بیان مثلا اشتباه میکرد، اون بیان خطا میکرد، منم طبق اون قضاوت کردم، شما مالی که دستون میاد نمیتونید بگید چون پیغمبر فرموده دیگه پس مال شماست بر شما حلاله، نه این حرامه بر شما. اینا معنیش اینه که یعنی شارع مقدس ملاک برش اکثریت اغلب اینجور چیزاست. تو بحث ما وقت نتیجه این میشده که ما باید ملاحظه بکنیم اقل و ضررین را، وقتی دو تا ضرر هست اقل دو ضرر کدامه، یا وقتی دو تا مفسده هست باید مفسده اخف را سبکتر رو بگیریم تا مفسده اشد رو دفع کنیم. به عبارت دیگر فرق بین باب تزاحم و باب تعارض یکیش اینه که اگر دو تا حکم داریم و این دو حکم هر دو مصلحت یا هر دو مفسده دارند و متعارض شدند، این چه جای تزاحمه؟ مثل اونجایی که دو نفر تو آب دارن غرق میشن، هم نجات دادن این مصلحت داره هم نجات دادن او، اینجا میشه باب تزاحم. اما اگر که دو تو حکم تنافی با یک دیگه دارند و یکیشون مصلحت داره یا یکیشون مفسده داره، کدام مصلحت داره نمیدونیم، اینجا میشه باب تعارض. یعنی در باب تعارض یکی از دو حکم، یکی از دو تا روایت مصلحت یا مفسده داره، اما در باب تزاحم هر دو تا مصلحت دارن، هر دو تا مفسده. و لذا قواعدی که در باب تعارض تو باب تزاحم جاری نمیشه، قواعد باب تزاحم هم تو باب تعارض جاری نمیشه. تو باب تزاحم باید بریم سراغ اخف و اشد، شدید و ضعیف، مصلحت قوی و مصلحت ضعیف، اینجوری باید نگاه کنیم. اینا ملاک باب تزاحمه. اما تو باب تعارض این که کدام سندش قوی تره کدام سندش ضعیفه. یه نکته دیگه هم اینه که همون اختلافی که خود شما دیروز اشاره کردید. نکته دیگه اینه که در باب اجتماع امر و نهی، وقتی که تعارض دو تا مصلحت یا دو تا مفسده رو ذکر میکنند و این بحث مطرح میشه که باب اجتماع امر و نهی از مصادیق باب تعارض یا از مصادیق باب تزاحمه. اونجا این بحث مطرح میشه که در باب اجتماع امر و نهی یا در باب تزاحم فرقی نمی کند که این دو تا حکم هر دو نفسی باشند یا هر دو غیری باشند یا یکی نفسی یکی غیری، که وقت ما نحنفیه که میخواییم حالا توی این بحث برشکستگی شرکت ها مطرح کنیم از این قبیل ها، یه وقت دو تا حکم نفسی با هم تنافی دارند، مثل اینکه مسجد نجس شده وقت نمازم هست، دو تا حکم نفسیه. یه مرتبه دو تا حکم غیریه، مثل مثلا یه مقدمه واجب با یه مقدمه حرام، دو تا حکم غیری با هم تنافی دارند. گاهی هم یکی نفسیه و یکی غیریه. مقصودم با این حرف اینه که بعضی ها در باب احکام غیری میگویند که حکم غیری تابع مصلحت و مفسده نیست و ملاک تو حکم غیری همون مصلحت و مفسده توی حکم نفسی ملاکه. اینش تأثیری تو بحث ما نداره. تو بحث مقدمه واجب هم همینو گفته بودن. تو مقدمه واجب میگفتن که مقدمه واجب مصلحت و مفسده ندارد، هرچه مصلحت و مفسده هست مال ذل مقدمه است. اما گاهی یه مقدماتی حکم نفسی تهیعی دارند، مثلا مثال میزدن گفته وضو یا غسل، این هم حکم نفسی داره، خود وضو فی نفسه مستحبه و در این حال هم مقدمه نماز. این طوری نیست که اگر نماز نبود وضو مصلحت نداشت، نه اینجور نیست، یعنی خودش هم یه مصلحتی داره، در این حال هم مقدمه یک مصلحت بزرگتریه. خب حالا تو ما نحنفه میخواییم اینجوری بس بکنیم که ممکن است یک چیزی خودش فی نفسه مصلحت و مفسده دارد، یعنی مثل یه حکم نفسی میمونه و این حکم نفسی که مصلحت و مفسده داره مقدمه است برای یه حکم نفسی دیگری که اون مصلحت و مفسدش بیشتره. اجرای حدود الهی مصلحت دارد، این فی نفسه و همین فی نفسه مقدمه است برای اینکه اگر که اجرای این حدود باعث بشه که یه مصلحت بزرگتری فوت بشه و اون که بعضی مسلمان ها برن به دشمن ملحق بشند، یعنی یک نفسیه تهیعی مقدمه است برای یک نفسی دیگر. اینجاست که وقت بحث میشه درباره این که باید اخف و ضررین رو بگیریم، دفع ضرر اشد بکنیم به وسیله ارتکاب ضرر اخف، و گفتیم یه اصلا یه امر عقلیه و نیازی به دلیل شرعی نداره، گرچه دلیل شرعی دارد. نکته دیگه که نکته خیلی مهمیه اینه که در باب تزاحم هیچ وقت این ملاک نیست که این دو دو دلیلی که با هم تنافی دارند و قابل جمع نیستند، کدام دلیل قویه کدام دلیل ضعیفه؟ این اصلا ملاک نیست. اینکه کدام دلیل قوی است سندن یا دلالتن و کدام دلیل ضعیفه، اینا مال باب تعارضه. تو باب تعارض میگیم سند این حدیث قوی تر سند اون ضعیفه. قوی یا ضعیف با هم تعارض نمی کنند، قوی مقدمه. اما اینا باب تعارضه. تو باب تزاحم ممکنه ما بیایم یه حدیث ضعیف و سند را بر یه حدیث قوی و سند مقدم بکنیم. باب تزاحمه، چون تو باب تزاحم ملاک مصلحت و مفسده اقباست، نه اینکه ملاک دلیل اقبا. اگر فرض کنید که حالا همون مثال معروف ها که معمولا باب تزاحم و مثال می زدن به اینکه یه پیغمبر با یه آدم معمولی دوتا افتادن تو آب دارن غرق می شند، کی رو با یه نجات بدیم؟ هر دوتا مصلحت داره، ولی مثلا پیامبر مصلحت اقباست. حالا اگر فرض کنید اینجوری دوتا آدم افتادن توی آب، دو تا شاهد عادل خیلی قوی، خیلی عادل مهم اومدن گفتن که این بابا که تو آب افتاده این مسلمانه، این شخص سمت راستیه، این مسلمانه، اینو نجاتش بده. یه آدم فاسق فاجر اومد گفت که اون یکی سمت چپیه پیغمبره، اونو نجاتش بده. اینجا آدم با یک کدومو نجات بده؟ این سمت چپیه را یه فاسق فاجر گفت پیغمبره، اون سمت راستی رو دو تا شاهد عادل 100% عادل گفتن یه مسلمان نجاتش بده. معلومه باید اون قول فاسق رو بگیرید دیگه، چون در باب تزاحم ملاک مصلحت و مفسده اقباست، نه اینکه ملاک اینه که دلیل کدامه. اینو همون احتمالش منجزه دیگه، همون احتمالش منجزه. اینا برای عرض کردم ممکنه اون دلیلی که میگوید حدود الهی را اجرا کنید صدها روایت قوی و صحیح و سند باشه که میگه حدود الهی را اجرا کنید. یه حد خدا که جاری بشه از 40 شبان روز نمیدن بارون بباره، نفعش برای مردم بیشتر. این حدیثی که میگه حد خدا را تو سرزمین دشمن یا سر مرز جاری نکنید، شاید حدیثش ضعیف و سندم باشه دا. اما این ضعیفه بر اون قویه مقدم میشه، چون ملاک باب تزاحمه نه باب تعارض. ولذا و حالا بعد توی این بحث افلاس که میخواییم بگیم، میخواییم نتیجه بگیریم که یه جاهایی یک دلیل ضعیف درباره ورشکستگی یا ورشکستگی شرکت، این دلیل ضعیف مقدم بشه بر اون روایات قوی. خب اگر هیچ فرقی نمیکنه، حالا چون که حالا این مثال هر دو در انجام دادن بود، ممکنه تو انجام ندادن باشه. تو انجام ندادن، دو تا شاهد عادل گفتن که اینجا سوسک هست یا موش هست اینجا نشین، یه فاسق فاجر گفته اونجا مار هست نشین. به کدام باید توجه بکنید؟ معلومه دیگه، از سوسک باید ترسیدی از مار. اینو باب تزاحمه اون که یعنی فرقی نمیکنه تو مصلحت باشه یا تو مفسده باشه، تو فعل باشه یا توی ترک باشه. نکته دیگر اینه که حالا اگه کسی بیاد اشکال بکنه بگه همه این حرف ها با یک قاعده اصولی تنافی داره، اون قاعده اصولی هم اینه که معمولا در بحث مقدمه واجب خب اختلافه، که یه عده میگن مقدمه واجب واجبه، یه عده میگن مقدمه واجب واجب نیست. بحث مقدمه واجب اختلافیه، اما مقدمه حرام اگر یک چیزی مقدمه بود بر یک حرامی، مقدمه حرام حرامه یا نه؟ مقدمه حرام رو معمولا همه میگن که حرام نیست، حتی اونه که میگن مقدمه واجب واجبه اما میگن مقدمه حرام حرام نیست. البته من یه مدتی پیشی وقت دیدم که یکی از مراجع فعلی، خدا انشالله همشون رو حفظ کنه، یکی از مراجع توی فتوایی گفته بود که مقدمه حرام حرامه و نفهمیدم چرا. ببین یه صورتی درسته، در یک جا میشه گفت مقدمه حرام حرامه و اونم اینجاست. ببین اگر که یک حرامی چندین مقدمه داره، فرض کنید شراب خوردن مقدماتش یکی این که مثلا فرض کنید که شراب رو از تو شیشه بریزه تو لیوان، این یه مقدمه است، یه مقدمه این که این لیوان رو به دست بگیره، یکی این که این لیوان رو بگذاره رو دهانش، یکی این که مثلا حال این شراب رو تو دهانش، یکی همی که فرو بده. یک حرامی که چند تا مقدمه داره، اونی که حرام است مقدمه اخیرشه. این درسته، مقدمه اخیر یعنی مقدمه‌ای که اگر انجامش دادی دیگه 100% ذل مقدمه انجام میشه، این حرامه. فرض کنید مثلا یک کسی اسلحه میخواد دستش بگیره یکی رو بکشه، آدم کشتن حرامه، اسلحه بخره این که حرام نیست، خلاف قانونه. اسلحه رو مثلا بیاره همراهش، اینم حرام نیست. اینکه اسلحه رو مسلح بکنه، اینم معلوم نه حرام باشه. اون که حرام است اون چکندن اون ماشه است که اگر این کار شد دیگه اون طرف کشته میشه، این حرامه، اما بقیهش معلوم نه حرام باشه. نه یک چون این مقدمه حرام بودن مقدمه غیریه، غیری معصیتش همون معصیت ذل مقدمه میشه، گناه هم ندارد الا همون گناه ذل مقدمه. نه فعل حرام کشته شدن اون طرفه، این که تیر بهش بخوره، اما اگه این ماشه رو چکندی دیگه تیر میخورد، اون تیر خوردن ذل مقدم است، اما این ماشه مقدمه اخیره که این لازم لاینفک اون ذل مقدم است. این یه مور، بله اونایی که جزء الالند حرام نیستن. چرا نه نه اینه که مقدمه است، نه نه ببینید تو شراب یه دلیل اینجوری داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره شراب 10 چیز رو لعنت کرده، حتی کاشتن انگورش رو هم لعنت کرده، اون از باب دلیل خاصه. اگه دلیل خاص نداشته باشیم هر حرامی خودش حرام، مقدماتش که حرام نیست. نه دقت عرفی عقلی نیست، عرف بله. یکی میخواد بره آدم بکشه، خب حالی که میخواد آدم بکشه با یه لباسشو بپوشه خونشون بیاد بیرون دیگه. یه الان لباسشو که داره میپوشه که بره آدم بکشه، لباس پوشیده حرامه که حرام نیست. این که سوار ماشینش میشه که بره تو اونجا، این حرامه، اینم که حرام نیست. اینا مقدمه حرامند اما مقدمات بعیده هستند. هیچ کدام حرام نبود، تجاری حرف دیگریه، ما داریم مال معصیت رو میگیم. نه 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 نه، اینا حرام نیست. پس ببینید تو اصول خب نه شما آره معادیه، بله 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 بله، اما این معیدات رو اینا رو هیچ کدام دلیل قرار ندادم. ما همش میگفتم اینا شاهدن معیدن، اینا رو دلیل نگرفتم. دلیل فقط همون دوتای اولی رو که ذکر کردم دلیل قرار دادم. الانم حرف همونه. الان دارم عرض میکنم که همه تو اصول فقه میگوین مقدمه حرام حرام نیست. ملاک این که کدام مقدمه حرامه کدام حرام نیست، اینها اون مقدمه ای که اگر انجام بشه دیگه اختیار از شما سلب میشه، دیگه الا و لابد ذل مقدمه انجام میشه، بله لذا اون حرام است. اما مثلا کسی شراب کرد تو دهانش، این هنوز معلوم نه حرام باشه، چون شاید حالا کرد تو دهانش بعدم ریخ بیرون. مگه عرف خداست که بگید که چی حلاله چی حرامه؟ عرف باید تشخیص بده که خدا چی میگه، نه که خود عرف چی میگه. عرف چی میگه بی خود میگه، مگه اینکه تشخیص بده خدا چی فرموده. اون عرف ملاکه. یک کسی میخواد بره زنا بکنه، خب زنا کردن یه مقدماتشه که سوار ماشینشه بره تو اونجا. سوار ماشین شدنش حرامه؟ حالا شاید تو اونجا رفت و به اون هدفش هم نرسید که حرام. خب برای چی حرام باشه؟ این یک مقدمه که ذل مقدمه رو بعدش ممکنه انجام بشود، ممکنه هم هست انجام نشود. بله، فقط مقدمه اخیری که اگر او انجام بشه الا و لابد ذل مقدمه انجام بشه، اون مقدمه حرامه. این منکر نیست که نهی بخوای بکنی، اصلا باید منکر باشه تا این منکر نیست. خب بازم خدا را شکر یه نفر معید ما شد. در سفر حرام اما نه در سفر مقدمه حرام. فرق میگذاشتن بین سفر معصیت که خود سفر معصیته و اون سفری که مقدمه معصیته. سفر مقدمه معصیت نماز تو شکست است. یه وقت کسی پدرش بهش داره میگه این سفر رو نرو، یا هی کسی داره میره سفر که اونجا غیبتی بکنه، این مقدمه است اینجا. خب پس ببینید حالا اشکال این شد که این چیزایی که ما گفتیم معنیش این بود که یک عملی مقدمه بشود بر عمل دیگر. همون خراب کردن کعبه مقدمه میشه برای اینکه یه عده مرتد بشند، اجرای حدود تو سرزمین دشمن مقدمه است برای اینکه یه عده مرتد بشن یا به دشمن پناهنده بشن. و مقدمه ی حرام حرام نیست. این انقلت، جواب این انقلت و جواب این اشکال اینه که اینها درسته که مقدمه ی حرام حرام نیست، این درست، اما بحث ما در اونجاییه که یک واجب یا یک حرام نفسی تهیعی باشد، که یعنی خودش یه حکم نفسی داره، به اینی که یک حکم نفسی داره مقدم است برای یه چیز دیگری که اونم حکم نفسی داره. این جور جایی نه به خاطر مقدمیت میگیم این شی حرامه، بلکه به خاطر حکم نفسیش میگیم حرامه. و وقتی به خاطر نفسی بودن چیزی رو میگیم حرامه، مقدمه خودش نفسیست، ذل مقدمه هم نفسیست. اینجا باید ملاک اخف الضررین اخف المفسدتین ملاک باشه. این تا اینجا حالا اون قاعده کلی، حالا تطبیقش انشاءالله جلسه آینده تو بحث ورشکستگی شرکت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.